بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید وجود مبارک حضرت زهرا دعایی داشتن که دعاهاشون یک سلسله تعلیمات مثبت به انسان که در این تعلیمات یادآوری میکنن به انسان، یاد میدن، به باور انسان میدن که اگر داشتی و دستت پر بود و کیسه زندگیت خالی نبود و خودت با تکیه بر خودت میتونستی خلأهای خودت رو جبران بکنی، نیاز به دعا نداشتی، نیاز به این نداشتی که در خانه کریمی رو، غنیی رو، بی نیازی رو، کارگشایی رو، حلال مشکلاتی رو، حکیمی رو، طبیبی رو مانند پروردگار مهربان عالم بزن. ولی تو تهی دستی، کیسه زندگیت هم خالیه. اینطور هم نیستش که اگر پول و پله داشته باشین دلیل بر این باشه که کیسه زندگی پره، چون تاریخ حیات نشون داده که همه جا پول کلید حلال مشکلات نیست، کارگشا نیست. یه خلأهای انسان داره، یه گره های کاهی به زندگیش میخوره که این خلأها رو نه پول پر میکنه و نه اون گره ها رو پول باز میکنه. تو بافت بر انواع خلأها و کمبود هاست، بخوای یا نخواییم از ولادت تا مرگ با خیلی از مشکلات برخورد خواهی کرد، گره هایی به کارت خواهد افتاد، خواهند زد. یه پشتوانه قوی لازم داری، یه یار لازم داری، یه کارگشا لازم داری که اون خلأها رو جبران بکنه، اون گره ها رو باز بکنه، اون هم وجود مقدس حضرت حق. خیلی زیبا این مسائل رو حضرت مطرح میکنن در دعاهاشون. البته اگه این حرفا براتون نسبت به حضرت زهرا نوئه به خاطر اینه که شما از فرهنگ ایشون به خصوص در رشته دعا بی خبر هستید. ما هم خیلی در صدد بیان بخش دعا در زندگی ایشون برای شما بر نیومدیم. معمولا از چهره ایشون ما یه خطبه رو میشناسیم که دولت زمان خودشون رو با دلیل محاکمه میکنن و محکوم میکنن و از چهره ایشون سلسله مصائب و رنجها و دردهایی که رو منبر بیان شده یا به صورت نثر یا به صورت نظم اینه که این بخش از زندگیشون به نظرتون نو میاد، تازه و جدید میاد. من در دعاهای ایشون شاید 15 ساله دقت کردن مجموعه دعاها بیش از 500 برنامه مثبت تربیتی، خانوادگی، فردی و اجتماعی رو دنبال میکنه. پایه‌های دعاهاشون هم در همه زمینه‌ها بر آیات قرآن کریم بیان شد، از جمله این آیه شریفه که توضیحش رو در مقدمه شنیدید. ایها الناس، خطاب در اینجا به کل مردم عالمه. گاهی قرآن مجید حرف میزنه ولی با مردم مؤمن، کاری به همه نداره، ولی اینجا خطاب پروردگار به کل مردم عالمه. ایها الناس انتم الفقراء، کل شما تهید است و بی‌نیازی نمیتونید اعلام بکنید که دارم و هیچ احتیاجی به خواستن و در زدن ندارم. نه، نداری و نیازمنده به در زدن. انتم الفقراء الالله، شما همه نیازمند به پروردگارین و کلتون در یه طرف، فقر محضین، طرف دیگرتون پروردگاره که والله و الغنی الحمید و او بی نیاز محض، دارندگی او بی نهایت، نداری شما بی نهایت. حالا بی نهایت ندار نیاز داره که در خانه بی نهایت دارا بره یا نیاز نداره؟ هر کی بگه نیاز نداره دروغ گفته. هر کی هم در درونش به پول به عنوان دارایی محض تکیه بکنه، تکیه بر یه تکیه گاه پوک کرد. قارون در قرآن مطرح به عنوان سمبول ثروت، نه اینکه یه آدمی بوده ثروتمندتر از او کسی نبوده، ثروتمندتر از او هم بودن در امم گذشته، در بعدیام بودن، اما پروردگار عالم او را انتخاب کرده به عنوان زنگ بیدار باش برای ثروتمندان. مؤمن آل فرعون رو انتخاب کرده برای نشون دادن زیباترین چهره طبیعه، و این که میشه در دل یه دربار ستمگر و کافر یه مؤمن واقعی بود، در حالی که شغل در اون دربار ده. مریم کبرا رو انتخاب کرده برای نشون دادن اوج عفت در منطقه‌ای که بی عفتی بیداد می‌کرده. شما اگر به احوالات مردم زمان مریم مراجعه بکنید، این مسئله بیشتر براتون روشن میشه که این دختر رو از یه خانواده در یه منطقه‌ای که فساد همه جانبه بیداد میکرده، پروردگار انتخاب کرده برای نشون دادن به کل دخترها که در هر محیطی و شرایطی امکان مریم بودن به راحتی وجود داره، نه به سختی. یوسف رو در قرآن انتخاب کرده برای هر چی جوان خوشگله که میشه با خوشگلی دامن آلوده نکرد. قارون رو هم انتخاب کرده که به ثروتمندان نشون بده یه وقت نفهمی نکنی، بگین دارم و هیچ نیازی به دین و به خدا و به مردم مؤمن ندارم، کلیتی دستمه که هر گفتی رو باز میکنه، یه وقت دیوونه نشین این حرف رو بزنی. ما یه دونه گره به زندگی قارون انداختیم، با میلیون ها تومن ثروت این گره باز نشد، یه دونه گره. قرآن بیان میکنه بیشتر از یه گره که به زندگیش نخورد، ولی اون همه ثروت که قرآن میفرماید، اینم خیلی عجیبه، کلیدهای انباراشو جوانان برومندی با خودشون حمل میکردن، ولی وقتی ما اون گره رو به زندگیش زدیم، کل ثروتش در مقابل اون گره باطل بود و متوقف، کاری براش نتونست صورت بده. یا وقتی ما گره به زندگی عموی پیغمبر انداختیم، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یه وقت باد تو دماغ ثروتمندان نیفته، ثروتمندم مثل بقیه همون فقر محض رو داره و همون نداری رو داره و همون احتیاج رو به پروردگار مهربان عالم داره. یه امر فطریه، یه امر طبیعیه. ایشان اگه ملاحظه فرمودید، من یه لحظه تو اول اخبار دیدم دیگه بقیهشو ندیدم. هرچی هم آدم این تلویزیون ها رو نبینه هم دنیاش راحت ترم، آخرتش هم دینش سالم تره. به این دوتا دختری که امروز میخوان از هم جداشون بکنن که 100 نفر از متخصص ترین پزشکان کره زمین با انواع وسائل اومدن بیمارستان و اشغال کردن، خبرنگار خارجی به این دوتا دختر به هم چسبیده ایرانی گفت نظرتون حالا به این تیم پزشکی و به این دم و دستگاه چیه؟ گفت ما امیدمون به خداست. اینا که کلیت اصلی. یه آیه هم براتون بخونه، آیه در اواخر سوره یوسف یونس، خیلی آیه عجیبیه. بعضی از آیات قرآن رو برادران خودتون، خانوماتون، بچه‌هاتون حفظ بکنید و گاهی متذکر بشین. خیلی برای بیدار نگه داشتن آدم خوب. خیلی این یمسس کلاه و به زرن فلا کاشف له الا هو. اگر من بخوام زیان و ضرری رو متوجه تو کنم، تمام موجودات عالم جمع بشن بخوام بین تو و بین من برای این که این ضربه به تو نخوره حائل بشن، فایده ندارد. من ضربه رو میزنم، تو کاخ باشی، تو باغ باشی، تو پول باشی، قارون باشی، فرعون باشی، شاه باشی، نمرود باشی، همه چی رو در مقابل دفع زیان تعطیل میکنن همه چی. خدا رحمت کنه مرحوم آست احمد آقا رو، میگو وقتی که شکم امامو وا کردن، قوی ترین جراحای ایران با بهترین دواها، با بهترین دستگاه‌ها کارشونو انجام دادن و پاکسازی کردن و عملشون رو موفقیت آمیز نشون دادن و اونجایی رو که باید از معده و روده بردارن برداشتن و دوختن و امامم به هوش اومد. یه جلسه خصوصی پزشکی تشکیل شد، منم در اون جلسه بودم، همه هم خوشحال بود. گفتیم نظرتون چیه؟ به قول ما همه اون متخصصین لب و لوچه‌شون آویزون شد. گفتن ما کار خودمونو کردیم، بقیهشون نمیدونیم، احتمال میدیم این بدن قبول بکنه این داروها رو و برنامه ها رو، احتمال هم میدیم قبول نکنه. 3 روز موندن به مرگ ایشون، گفتن کار دیگه از دست دستگاه و دوا و طب گذشته. چیزی رو که من اراده کنم بر تو وارد کنم، عالم جلوشو نمیتونه بگیره. و این یورد که به خیر فلار را دل فضله، اگه بخوام یه خیری هم به تو برسونم، جن و انس و ملائکه و ماهی دریا و پرنده هوا بیان همه دست به دست هم بدن وایسن که این خیر به تو نرسه، این خیر رو من به تو میرسونم. هیچکی هم جلوشو نمیتونه بگیره، هیچ. دو تا قضیه من براتون از منبر بگم در همین محدوده، اینا رو خوب آدم بدونه. این نوع آیات رو خوب آدم حفظ باشه. گاهی تو ماشین، تو کوچه، در مغازه، تو کارخونه، کنار خروار خروار پول آدم به خودش بخونه، یادآوری بکنه که کی هستی، چی هستی، چی کاره ای، چه قدرتی داری، چه توانی داری. من زیاد، البته خدا لطف میکنه، این شناسنامه واقعیمونو که امیر المؤمنین در دعای کمیل نوشته به خودم تلقین میکنم. و انا عبدک ضعیف، قوی کیه؟ خودش. از ذلیل، عزیز کیه؟ یه نفر. المسکین، دارا کیه؟ یه نفر. المستکین، الحقیر، بزرگ کیه؟ یه نفر. همه اینام با او جبران میشه، نه با چیز دیگه. یه واعظ معروف که از دنیا رفته، یه زمانی سلطان منبر بود، آقای منبر بود، جمعیت خیلی فراوانی داشت، خودش تعریف کرد، به من محبت داشت، از نکات زندگیش مطالبی رو برای من گفت، یکیش این بود، گفت یه شهری منو دعوت کردن 40-50 سال پیش 40 سال پیش که خیلی تشنه منبر من بودن، اصرار زیادی داشتن من به اون شهر برم. اون زمان میگفت مثلا 100 تا ماشین اومده بود استقبال، خیلی هم بود اون زمان 100 تا ماشین. 40 سال پیش مردم ماشین نداشتن، هیئت ها ماشین نداشتن، مذهبی ها خیلی ماشین نداشتن. توی شهر مثلا تو کل بازار 10 نفر ماشین داشتن، انگوش نمام بود. یا آقا ماشین داشت، که من نمیتونم برات بگم چه جور جمعیت اومده، چشم سیاهی میرم. که برای اینکه مجلس آماده بشه یه روحانی پیر مرد متدینی رو که مال شهرشون بود دعوت کرده بودن، قبل از من برای مردم مسئله بگه، کاری که قدیم تو جلسات رسم بود و رسم خیلی خوبی، خیلی خوب. ایشون می فرمودن من نشسته بودم پای منبر، اون آقام بالا منبر بود، مثلا باید 9 بیاد پایین، 9 شد 9:02، 9:05. خب مردمم هجوم کرده بودن برای منبر، من همینجوری که نشسته بودم در باطن خودم، حالا خودش میگفت، دوچار بیشعوری و نفهمی و غرور و باد شدم، تو درون خودم، حتی به بغل دستیم هم چیزی نگفتم، فقط تو درون خودم گفتم آشی خیال میکنین جمعیت برای تو اومدن که رهانه میکنی منبرو؟ تو درون خودم چون نه باید بیای پایین، نه شده نه و پنج دقیقه، نه و هفت دقیقه، چه خبره؟ الان اگه از این مردم سوال بکنن یکی نمیگه من به خاطر تو اومدم، اینا همه برای من اومدم. ما تو درون خودمون داریم بیشعوری میکنیم، خدا رم یادمون رفته، بادی هم کردیم که این ملت گفت شیخ از منبر اومد پایین. منم تورا که داشتم میرفتم با یه چشم حقارتی با یه تلخی از بغلش رد شدم و به قول خودمون تعویلش نگرفتم، نشستم رو منبر. میگفتن هفش لحظه هر چی فکر کردم من در این 40 سالی که منبر میرم اول منبر چی میگم بسم الله رو یادم نمیاد، هر چی فکر کردم. که خب من دیشب هم اینجا منبر بودم، اول منبر رو با چی شروع کردم؟ مارمزون سی شب اول منبر رو با چی شروع میکردم؟ یادم نمیاد. یک کسی به حضرت صادق گفت آقا من شنیدم این واقعیت داره، برای خود منم تجربه شده، اگر فقیری، نیازمندی، محتاجی، خدا رو به آبروی پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قسم بده مشکلش حل میشه. فرمود همینجور گاغا قیامت هم میشه خدا رو به پیغمبر و اهل بیتش قسم داد اگه مشکلی پیش اومد. فرمود بله. اتفاقا یه عده‌ای رو میبرن جهنم که خلود در عذاب ندارن، زبونشون هم لال نمی کنن. اونا خدا رو قسم میدن به حد پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، به ملائکه میفرماید درشون بیاد. گفتش که خب یبن رسول الله، شیطانو که میندازن تو جهنم اون که خوب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو میشناسه، و تا افتاد تو جهنم اونم خدا رو قسم میده خدا هم این دعا رو بر نمیگن. حضرت فرمودن شیطون تو جهنم نه اسم پیغمبر یادش میاد نه اهل بیت پیغمبر، گو همچین چیزی نمیشه. شیطون از زمان آدم هم پیغمبر میشناخته هم اهل بیت، چجوری یادش میده؟ یه موجودی که میلیون ها سال خدا بهش مهلت داده دائم هم داره این اسمو از زبون مردم میشنوه، تو تشهد، تو قنوت، تو دعا. حضرت فرمودن پیر من چند سالته بابا؟ تو 90 سال. فرمود اسم چیه؟ هر چی پیر مرده فکر کرد که بابای من، مامان من، آبجی من، زن من، دوماد من، عروس من، منو چی صدا میکنم؟ یادشون باید در رسول الله ما خیر مسئله همون گذاشتیم، اسم خود ما رو بگو داریم دق میکنیم چیه؟ فرمودم مثلا اسمت مشتدیه، بعد فرمود اینجوری یادش میره. همه چی دست خداست. حیف که من بیشینم خیال بکنم همه چی من دست وکیل شهره یا دست وزیره یا دست شوراست یا دست فلان آخونده یا دست تولیته یا دست مرجع تقلیده یا دست حضرت اسکناسه. هیچی ما دست هیچی نیست، هیچ. خیلی عجیبه که پیغام داده پروردگار به وسیله پیغمبر اگر برای حل مشکلت امید به کسی غیر من ببندی، من اون امید رو در جا ناامیدش میکنم. میری درم میزنی، میشینی گردنت هم کج میکنی، طرفت هم میگه حل میکنم آقا برات، بعدم حل نمیکنه، نمیذارم هم حل بکنه، نمیذارم. و همینجوری رو منبر مردم دارن نگاه میکنن، ما هم لال شدیم، کل حافظه رو هم خدا خاموشی زدیم، نمیاد دیگه، وقتی نمیاد نمیاد. همونجا تو باطنم به پروردگار گفتم غلط بی جا کردم، اشتباه کردم، ببخش منو، من ادب شدم، چشم دیگه هیچی رو از خودم نمیبینم. اینا همه زمینه یه دعاست. گفت زبانم باز شد و بسم الله گفتم و منبرم و رفتم و اون شبم خیلی گریه کردم، فهمیدم که هیچی دست هیچی نیست. این یه تعلیم که از دعاهای حضرت استفاده میشه. و بعدم خدای نکرده کسی به این اشتباه خودش رو دوچار نکنه که بگه گفتن و ناله کردن، عشق ریختن و دست دراز کردن نیاز نی. خودش میدونه که ما چه مشکلی داریم حل میکنه. نه، به ما دست دور دادن، این نداریتون و این فقرتون و این ضعفتون و این جدا بودنتون و با این زبانتون اظهار بکنین. خب من که میدونم یه عدهیتون نسبت به من تواضع دارین، اما این تواضع رو با خوندن نماز اظهار بکنی. این که در باطن خودتون بگین الهی نوکرتم، چاکرتم، خاک درگاهتم، این تموم نیست. همین تواضع رو با نماز خوندن کاملش بود. دوست دارم من، محبوب من، بلنشی وضو بگیری بیای وایسی در خونه من، با این زبونی که بهت دادم، با این تون صدایی که بهت دادم با من حرف بزنی. خود این صدا گریه اظهار کارت دستش برمید. یه وقتی کریم خان زن که پایتخت حکومت شیراز بود، تخت گذاشته بودن تو باغ وکیل، آب و چشمه و قنات و درخت و بعد از زوری بود، انواع میوه و یه قلیونم چاخ کرده بودن، سر قلیونش هم نقره بود، طلا بود و یلم داده بود و داشت قلیون میکشید و صفا میکرد و طبیعت رو نگاه میکرد. نزدیکی های تختش یه گوشهی بنایی بود، انبوه درختان نمیذاشت که یه کارگری که بر دست بنا داشت کار میکرد کریم خانو ببینه. همینجوری که گل رو شونش بود با زنبه داشت میبردن نردبون چوبی بالا، برگشت گفتش که خدایا اسم من کریم هست، کریم عمله، اسم تو هم که کریمه، اسم این بابام که شاه مملکته کریمه، ببین بین من و تو و این چقدر فرقه، همه ی عالم که مال تو، این مملکت هم که همه چیش دست اینه، تو رو میگن کریم، اینو میگن کریم، منم میگن کریم که به نون شب محتاجم. آخه این چه اسمیه رو من گذاشت؟ کریم خان به نوکرش گفت برو بگو کارو تحلیل کنه بیاد جلو. اومد بهش گفتش که مشتی چی گفتی؟ اعلی حضرت میخواده. خب بخو ما که نداریم، حالا چی میخوادم من بگیره؟ چه گسته ای دارم. اومد یه تعظیم کرد و گفت بعد قربان، گفت من شنیدم حرفاتو، با چقدر زندگیت اداره میشه؟ گفت آقا ما یه خونه میخوایم و یه سرمایه دست میخوایم و یه جازیه برای دوتا دخترمون میخوایم و یه خرج عروسی برای پسرمون، و در جا بهش بدین، اظهار کار ازش برمیدن. و اگه هیچی نگفته بود خب به این همه مال و منال نمیرسید. قرآن مجید امر میکنه به دعا، ادعونی، بخوانید، بگین. من دوست دارم صداتونو بشنوم، اظهارتونو دوست دارم، گره از کارتون باز میکنم. خیلی عجیبه این روایات دعا. امام صادق میفرماید عبد با عشق چشم، با حال، با جمع بودن شرایط میره دعا میکنه، دعاش مستجاب نمیشه. سرشو میندازه پایین، میره یه ما دو ما سه ما دو مرتبه میره تو حال دعا، بازم مستجاب نمیشه. میدونین چرا؟ امام صادق میفرمد به خاطر اینکه خدا میفرمد اگه بار اول مستجاب بکنم شاد میشه و میره پیکارش، من دیگه صدای دعاشو نمیشنوم. اینکه طولش میدم به خاطر اینکه دوست دارم صداشو بشنوم، اینقدر ارزش داره، اینقدر. وای دعا چقدر مهمه که یه بخششو تو نماز واجب ریخته. هیچ جای نماز جنبه دعایی نداره الا این قسمت سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، این جنبه دعایی داره. خیلی جالبه، پنج وقت واجب شرعی کرده، بیا در خونه من نماز بخون، یه بخش نماز رو هم اختصاص به گدایی داده. اهدنا الصراط المستقیم، عصر تاسوعا به قمر بنی هاشم فرمود برو جلوی حمله عمر سعد و بیگه اینا بنا دارن همین الان به ما حمله کنن، درشون گردون. ان استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن، جنگشون رو اگه میتونی به فردا بنداز. عباس جان من امشب رو هم دلم میخواد زنده بمونم برای دعا و استغفار. دعا دعا که حضرت سکینه می فرماید یا زین العابدین تا طلوع آفتاب صبح عاشورا از خیمه های بابام این لانه زنبور که صدای زنبورا تو هم می پیچه صدای دعای بابام و یاران بابام تا صبح تو هم پیچید بود، کنار هر خیمه‌ای ناله بود و سجده بود و دعا. لحظه انتقال به عالم بعدم ابی عبدالله با دعا خودشو منتقل کرد، با دعا. بسم الله و بالله
رفی سبیل الله و علا ملت رسول الله، با دعا وارد کانال انتقال به عالم بعد اینقدر دعا مهم، اینقدر دعا ارزش داره، اینقدر دعا بهاست. خوب حرفم تمام. یه تعدادی از خانومایی که قوم خیش با حضرت زهرا بودن این روزها، امروز بوده، دیروز بوده، فرداست، 4-5 روز مونده بوده در گذشت ایشون، اومدن عیادت، دور بستر نشستن. خانوم هر کاری داریم برای خونتون انجام بدیم به ما بگین انجام، نون بپزیم، لباس بشوریم، خونه رو جارو کنیم، چی کار بکنیم؟ این روزهای آخر خودش از بستر بلند شد، خمیر کرد، نان پخت، خودش لباسهای شوهرش و بچه‌هاش رو که چند روزی بعد مرگش اهل خونه کار نداشته باشند، فرمود خانوما من هیچ کاری ندارم، همه کارا رو خودم انجام دادم. ولی چون پدرم پیغمبر گفته درخواست کسی رو رد نکنید، شما دلتون میخواد به من کمک بدید، من چند روز سر قبر بابام نرفتم، به من کمک بدید، منو از این بستر بردارید تا کنار قبر بابام ببرید. برادران مشهدی که به مدینه مشرف شدید، الان در نظر بیارید پایین پای پیغمبر قبر فاطمه زهرا، همونجا هم خونش از اون خونه یه در باز می شده تو مسجد، در رو بسته بودن، گل گرفته بودن، مجبور بود از اتاق بیاد، از باب جبرئیل بیاد بیرون، دور بزنه، وارد حرم بشه. حدودم من یکی دو شب رفتم حساب کردم، دیدم 15 قدم بیشتر نبوده. یه خانوم 18 ساله 4-5 قدم که عبوردن اشتدا زد، خانوما دیگه نمیتونم راه برم. بگذارید بنشینم، نشست روی زمین، بلند بلند گریه کرد، دوباره زیر بغلشو گرفتن. وقتی وارد حرم شد، چشمش به قبر پیغمبر افتاد. هر کسی خودشو روی قبر انداخت، عبد و عرفت قوتی و شم و طبیعت و وینی و الکمد و باطنی، دوباره زیر بغلشو گرفتن، برش گردوندن. دختر پیغمبر، شما قبر بابا رو بغل گرفتی، براتون سخت در بود یا دختری که گلوی بریده رو میان گودال بغل گرفت؟ میگم مردم شما میخواین از کربلا برگردید برگردید بگذارید من کنار بابام بمونم.